بسیاری از نسخه های خطی قصه های نقالان به این شیوه جمع آوری شده است. نسخه های خطی قصه نقالی اگرچه مضمون و محتوای یکسان دارد، اما کاملا مطابق یکدیگر نیستند و از نظر ساختار و پردازش قصه متفاوتند. علت این امر آن است که نقالان گوناگون در مناطق متفاوت ضمن نقل یک قصه و سلیقه خود چیزهایی بر آن می افزودند و یا از آن می کاستند. دوستان، بیشتر قصه های عامیانه نقالان از دوره صفویه و بعد ساخته شده است، اما از میان کهن‌ترین و اساسی ترین قصه های عامیانه که پیش از دوره صفوی نوشته شده باید از 5 کتاب، یعنی سمک عیار، اسکندرنامه، دارابنامه، فیروز شاهنامه و قصه حمزه نام برد. این قصه ها به نثر است و رنگ و بوی حماسی دارد. برخی از محققان ادب عامیانه آنها را در برابر حماسه های ادبیات کلاسیک که به طبقه اشراف تعلق داشته حماسه های عامیانه دانستند و این در حالی است که بر اساس تحقیقات به عمل آمده سرچشمه بسیاری از شاهکارهای ادب رسمی ادب عامیانه است. بررسی عمیق و دقیق حماسه های ایرانی اعم از ادب عامیانه و رسمی نشان می‌دهد که منشأ و آبشخور تمام آنها یکی است و تنها تفاوت بنیادی و اصل آنها این است که راوی و پردازنده داستان‌های عامیانه توده مردم بودند که در طول قرن‌ها سینه به سینه آنها را نقل و روایت کردند، اما راوی ادب کلاسیک فارسی فرهیختگان و اندیشمندان چون فردوسی بودند که خمیرمایه ادب شفاهی را گرفته و با اندیشه و زبان خود پرورانده‌اند. قصه های عامیانه آینه زندگی مردم ایران در طی قرن هاست و تمام جنبه های زندگی این ملت در آن منعکس شده است. قصه های عامیانه را به دسته های مختلف از جمله داستان های جنگی، عاطفی، دینی، عیاری و افسانه هایی که از زبان جانوران گفته می شود تقسیم کردند. یکی از ویژگی های قصه های عامیانه نقل جزئیات وقایع است که به این وسیله می توان از آداب و رسوم دوران های گذشته آگاه شد. در واقع راویان این گونه داستان ها با این کار خود تاریخ را تکمیل کردند. نثر ادب عامیانه عاطفی و تخیلی است، چرا که فقط در قالب داستان می‌نشیند و داستان سرا همیشه منظور و هدف اصلیش سرگرم کردن و به هیجان آوردن خواننده و شنونده است. قهرمانان اصلی بیشتر قصه های بلند عامیانه مانند اسکندرنامه، دارابنامه و فیروزشاهنامه شاهان و شاهزادگانند. قهرمان اول قصه حمزه نیز فردی از طبقه اشراف و بزرگزادگان است. تنها در داستان بلند سمک عیار قهرمان اصلی قصه عیاری از طبقه عام است. زن در این قصه ها اهمیت ویژه دارد و در بیشتر آنها نقش آفرینی می کند و حتی گاه طرح اصلی قصه با شخصیت یک زن شکل می گیرد. در برخی از این قصه ها هم واقعیت های تاریخی با افسانه ها آمیخته شده است. همراهان گرامی، ادامه آشنایی با ادبیات عامه فارسی را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی خواهیم گرفت و با هم قصه این هفته را میشنویم که از مجموعه فرهنگ افسانه های مردم ایران برای شما عزیزان انتخاب و بازنویسی شده است. جوانی بود به نام محمد که با مادرش زندگی میکرد. کار محمد صیادی بود. او شبیه حیوان درشت‌اندامی را دید که پوست بسیار درخشانی داشت. محمد حیوان را کشت و پوستش را کند تا برای پادشاه ببرد و انعام خوبی بگیرد. در بین راه وزیر او را دید و خواست پوست را از او بخرد، اما او راضی نشد. همین مسئله باعث شد که وزیر کینه محمد را به دل بگیرد. شاه با دیدن پوست درخشان به وزیر دستور داد که انعامی به محمد بدهد، اما وزیر او را با خود به جای خلوتی برد و مورد ضرب و شتم قرار داد. وزیر به این هم راضی نشد و برای اینکه محمد را به کشتن بدهد به پادشاه گفت که از محمد بخواهد تا قصری از استخوان فیل برایش بسازد. شاه همین خواسته را به محمد گفت. محمد با شنیدن این خبر بسیار ناراحت شد و به خانه آمد. مادر وقتی علت ناراحتی پسرش را دانست، او را نصیحت کرد و سپس شیوه به دام انداختن فیل‌ها را به او یاد داد. او گفت به بازار برو، مقداری داروی بیهوشی بخر. در فلانجا چشمه‌ای هست که فیل‌ها هر روز غروب برای خوردن آب به آنجا می‌آیند. داروی بیهوشی را در آب بریز. فیل‌ها از بوی دارو آب نمی‌خورند، اما فیل لنگی هست که آخر از همه می‌آید. این فیل آب می‌خورد و پس از او همه فیل‌ها آب می‌خورند و بیهوش می‌شوند. آنگاه تو می‌توانی سر همه فیل‌ها را ببری. پسر رفت و همان کار را انجام داد و موفق شد که استخوان‌های لازم را برای ساختن قصر فراهم کند و آن را بسازد. اما پس از این همه تلاش باز هم مورد ضرب و شتم وزیر قرار گرفت. این بار محمد به دستور شاه و بنا به توصیه وزیر ناچار به دنبال اسب باد رفت. جوان با راهنمایی‌های مادر خود موفق شد که اسب باد را بگیرد و پیش شاه ببرد. اما وزیر که از دست محمد بیشتر عصبانی شده بود به شاه توصیه کرد که محمد را برای آوردن دختر خاقان چین به آن سرزمین بفرستد. مادر محمد این بار نتوانست با او کمکی بکند. او به راه افتاد. در میان راه به چوپانی رسید. چوپان پس از شنیدن ماجرای محمد با او همراه شد. چند روز راه رفتند تا به مرد غول‌پیکری که اخم کرده بود و خوابیده بود رسیدند. با آنکه هوا آفتابی بود، اما آنجا بسیار سرد بود. چوپان مرد غول‌پیکر را از خواب بیدار کرد. او از خواب برخاست و اخمهایش را باز کرد. در این موقع ناگهان هوا گرم شد. جریان را به مرد غول‌پیکر گفتند. او نیز با آنها همراه شد. مرد غول‌پیکر آن دو را بر دوش خود نشاند و مثل باد به حرکت درآمد و در اندک مدتی به شهری رسیدند و در عمارتی مهمان شدند. صاحب عمارت که زن بود پس از آشنایی با آنها مشکلات راه را با آنها گوشزد کرد و گفت آن دختری که به دنبالش می‌گردید خواهرزاده من است. شما اول باید نزد پدر دختر یعنی خاقان چین بروید و روی سنگ بزرگی که جلوی قصر شاه است بنشینید. هر کس حاجتی داشته باشد روی آن سنگ می‌نشیند تا به حاجتش برسد. وقتی برای پرسش نزد شما آمدند از دختر خواستگاری کنید. پدر دختر چند شرط می‌گذارد که باید انجام بدهید. سپس شما را به عمارت دختر که طلسم شده است می‌فرستد تا دختر را بیاورید. در سر راهتان به چشمه می‌رسید که خار و خاشاک روی آن را گرفته. خار و خاشاک را کنار زده و از آب چشمه می‌خورید و می‌گویید به به چه آب گوارایی، مثل گلاب و شهد است. دو بوته خار نیز در سر راهتان هست که در هم فرو رفتند. آنها را از هم جدا کرده و به هر کدام یک دستمال سرخ می‌بندید. محمد و دوستانش به راه افتادند و به کاخ خاقان رسیدند و روی همان سنگ که خواهرزاده دختر خاقان چین گفته بود نشستند. پادشاه از آنان سه امتحان کرد. اول خوردن 30 خروار برنج که مرد غول‌پیکر آن را خورد. دوم 40 تشت اشک چشم. آنها 40 تشت را از آب پر کردند و قدری نمک در آن ریختند و شاه و وزیر نیز فکر کردند اشک چشم هستند. سوم شستشوی محمد در دیگ آب جوش بود. در این هنگام مرد غول‌پیکر اخم کرد و هوا سرد شد و محمد نیز به راحتی در آب خودش را شست. شاه و وزیر سپس محل قصر دختر را به او نشان دادند. محمد و دوستانش نیز همانطور که خاله دختر گفته بود عمل کردند و موفق شدند. دوستان محمد هر کدام به محل خود بازگشتند. دختر خاقان چین نیز همراه محمد و به شهر او رفت. دختر به بهانه خستگی از شاه اجازه خواست تا 40 روز در خانه محمد بماند. شاه موافقت کرد. وزیر به شاه گفت که محمد هر کاری را میتواند انجام دهد، بهتر است او را بفرستی که از پدران ما خبر بیاورد. شاه نیز این درخواست را به محمد اعلام کرد. محمد ماجرا را برای دختر گفت. به توصیه دختر محمد از شاه 40 روز فرصت خواست. در این مدت چاهکنی را خبر کردند تا کنار قبرستان چاهی بکند که 20 پله به طرف زمین بخورد. روز 40 دختر خط پدر شاه و وزیر را تقلید کرد و مهرشان را زیر آن زد. پادشاه پس از دیدن خط بسیار متعجب شد. در نامه نوشته شده بود که به راهنمایی محمد به دیدار پدرانشان بروند. شاه و وزیر به همراه محمد به راه افتادند تا به قبرستان رسیدند. محمد آنها را از پله‌ها به پایین فرستاد و لگدی به آنها زد. آنها به پایین سقوط کردند و مردند. محمد مادر و دختر را به قصر برد و 40 روز و 40 شب جشن عروسی برای خودش و دختر خاقان چین براه انداخت و مملکت داری را آغاز کرد. عزیزان همراه، به پایان یک دیگر از برنامه‌های قصه‌های کهن پارسی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاری می‌کنیم تا فرصت دیگر که در خدمت شما خوبان باشیم. خداوند یار و نگهدارتان. شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ماه شدن، نویسنده سید محمد علوی.
پدر جان.
بله جان پدر.
یک چیزی به مادر جان بگوین دیگه، مگه روزه به من واجب نیست؟ نباید بگیرم.
خب جان پدر، مادر جان درست میگه، روزه به خودت واجب نیست.
خب من چی کنم که به من واجب شود؟
بچم لازم نیست که خودت کاری کنی، به خیر آساسا کلان میشه و روزه به خودت واجب میشه.
میگم پدر جان.
جان پدر،
نمیشه من امره خودتان روزه بگیرم؟
پدر صدقه چا، میشه، چرا نمیشه؟
واقعا؟
بله.
یعنی من مثل شما روزه بگیرم؟
خب بچه مثل ما خونه، تو باید روزه اندازه خودت بگیری.
اندازه خودم؟ یعنی چی؟
خب خودت خوردستی، خب میتونی از اون روزه های مخصوص اطفال بگیری. ما و مادرتون که کلان هستیم مجبور هستیم روزه کلان ها رو بگیریم.
به به، شما پدر و بچه چی گفته رئیسین ما بین خود؟
مادر جان، پدرم میگه که من میتونم روزه بگیرم.
ای رعوف جان، ای چی گفی هست که با اشتوک میزنی؟ ایناله من دیوانه میکنه و میگه من هر روز روزه میگیرم، باز چطور کنم؟
خب پروا ندارم، بچه ام روزه مخصوص خودم میگیره، چطور هست ها؟
حالی که خاطر جمع شد، میتونی بری تا ما و پدر جانت امرای هم یکم گپ بزنیم.
بچیشم مادر جان،
آفرین جان مادر. میگم رعوف جان،
بله.
ماه رمضانم که به خیر آمد.
خدا رو شکر، بازم میتونم سر دسترخان لطف و کرمش بشینیم.
بله انشالله، اما باید کم کم تیاری افطار شب اول ماه رمضان بگیریم به خیر.
البته اگر چه زامتش مکمل به گردن خودت است، ثواب شما همیتو مال خودت است.
ای چی گپی هست که میزنی؟ بدون کمک خودت خواه نمیتونم کار کنم، تو باید برم کمک شوی دیگه.
زنده باشی، چیزایی را که بکار است لیست کن به ما بده که ما برم بازار و کلشون را بخرم.
اتفاقا میفهمیدم که اینا را میگی، من کلش نشته کردیم دانه دانه ماندیم سر تاقچه که بری بگیری و از روش بخری.
بشکت خیمه، امروز میرم بازار رو بخیر خرید میکنم.
آه بخیر.
تا پدر رعوف زنده بود، شب اول ماه رمضان کل فامیل بر افطار دعوت میکرد، یک دور همه فامیلی. بعد از فوت پدر رعوف او راه شایدامه داد. همه فامیل میدانستن که شب اول ماه مبارک خانه رعوف افطار خبر استن.
میگم رحیم،
بله،
به نظرت بر شب دیگه افطار بیادرت ما رو دعوت میکنه؟
دیوانه هستی تو؟
چرا؟
معلوم است که نی، و هم با او کاری که ما کردم.
به نظر من که خوب کار کردی، خوب کردی، عجب کردی. تو از خود عقل داری؟ چی مونه که یک نفر دیگه بر تو تصمیم بگیره؟ بیادرت باشه که باشه، چی فرق میکنه؟
لا حول ولا، او شتا بگیر دیگه، راضیه. خوش ندارم پشت سر بیادرم گپ بزنی، هر چی باشه.
فقط کاله چی گفتم؟
اعلام کنن تا جوابشو بتام، اعلام کنن گفتم.
لا حول ولا، گفتم برو گپ نزن.
بیادرم هستی که هستی، اصلا به تو چی قراره؟ چق داری که منو میزنی؟ من اشتوک نیستم. یک دفعه دیگه جرأت داری دستت روی من بلند کن تا باز ببین من چی میکنم.
چی کلمه تانی ها؟
گفتم یک دفعه دیگه.
به لحاظ خدا بس کنین، بس کنین، بشرمین، حیا کنین. رحیم، رعوف، الله الله، واقعا شما بچه های فضل احمد خدا بیامرز هستین؟ این چی حال است؟ چی راز است؟
زبان من رو خونه میفهمم، شما یک چیزی برش بگوین.
برش بگوین؟ من از خود عقل دارم و خودم همه چیزو میفهمم.
لا حول ولا، مگر هم جای حل مشکلات فامیلی زرک و خیابان است. سعی کنین، سعی کنین همی اطراف یک دفعه سعی کنین.
بله میبینم.
چقدر نفر دورتان جمع شده؟ برین برین روی هم دیگر ماش کنین، شیطان الله حول کنین. شما بیادر هستین، برین دیگر.
اصلا من اینم اینجا اعلام میکنم، من بیادر ندارم، از اولم نداشتم، فهمیدن؟ ایش بیادر نداشتم و ندارم.
رحیم، رحیم، صبر کو بچه، صبر کو.
هر ازش نتی، حال سر قار است. آدم که سر قار شد، هرچی که بدهانش برابر شد میگه.
به خدا من چیزی بدی برش نگفتم، ما به حیث برادر کلانش یک تذکر برش دادم، خیرش میخوایم، نه که خدای نکته به زندگیش دخالت کنم.
میفهمم میفهمم، حالی غرضش نتی، باز از سر قار کشش، باز وقت برو بکتش کم بزن.
رحیم، رحیم، تو را میگم.
چیزی گفتی؟
معلوم است که کجا هستی؟
هستم همینجا.
میگم بیادرت خمار افطار امسال دعوت نمیکنه.
خب
بخیز برو پشت سودا، هیچ چیزی به خانه نداریم، سبام خواه اول ماه مبارک است دیگه.
راضیه، هیچ حوصله‌ش ندارم، ما به افطاری خانه بیادرم عادت کردم.
متوجه هستی؟ ما غرض نیست. اگه میتونی بدون سری روزه بگیری هیچ بازار نرو. من خوب بر خودم نمیگم. به خاطر خودت میگم. دلت دیگه بازم.
میگم نام خدا هر سال و لیست مهمانای ما اضافه میشه. راستی به همشیره تلفن کردی؟
بله آه. تلفن خود تلفن کردم. باز میفهمی خوارم چی گفت؟
چی گفت؟
گفت که اگه شما تلفنم نمیکردین ما خود ماموتو میفرستیم میامدیم دیگه.
زنده باشن. به برکت ماه مبارک قوم خشتا دور هم جمع میشیم. از حال هم دیگه با خبر میشیم.
درست است، راست میگی. میگم امشب باید یک ذره زودتر کم خواب کنیم. که یک وقت سحری خواه نمونیم خدای نخواسته.
حق با خودت است. خدا رحمت کنه پدر جان من. سرهای ماه رمضان خیلی خوش داشت. تا آذان صبح قرآن رو دعا میخوان.
خدا رحمتش کنه. البته پدر جان خدا بیامرز دوست داشت که هیچی، من خودم هم خیلی خوش دارم. خیلی.
میگم از مهمانای ما یک نفر مانده که هنوز خبرش نکردن.
خامیال برش تلفن کو خبرش کن.
نه تلفنی نمیشه. تلفنی نمیشه. باید خودم خبرش کنم.
آلو کی است؟
یک راز بسیار کلان است و خودت نمیگم.
وا مگه تو راز داری و هم قرار است به من نگویی؟
خودت پس هم متوجه میشی.
باش.
بعد از درگیری لفظی دو برادر یعنی رؤوف و رحمان، اونا با هم غار بودند و مجلس هم اگر روبرو می شدند دیده خودن نادیده می گرفتند. او روز رؤوف و برادرش در مورد دوستانش تذکر داده بود، اما رحیم از این تذکر براشفته بود و سرش بد خورده بود.
رحیم جان به خسته که چاش شد چقدر خواه میکنی؟
من خواه کنم.
بخیر دیگه، هر چی برات میگم بخیز میگی من خواه کنم. من خواه کنم
چی
میگی؟ بخیز دیگه، فقط هموم که در رئیسی دل ما تنگی گرفت بیخی. اصلا به ما غرض نیست، هیچ نخیز. پس آن سرما جنجان نکنی که چرا بیدارم نکدی و مچم سرم ناوقت شده.
قنق نزن زن، خوزار جانم شد. مگرم ساعت چند است راضی؟
نو بجس
زن، من خب گفته بودم زودتر بیدارم کنی، چرا حاله؟
یک ساعت است که گفته رایستم، یک ساعت فقط قمقم کرده میری.
آنه زنگ میزنن، آنه خدا
بخیز تو از جایت بخیم، آورم دروازه رو باز کنم ببینم که کی است. پس خو نکنی یا
سب کو کجا میری؟ هر کس بود و کتمه کارداش بهش بگو که من نیستم. خب
ببخشید، مدمای مبارک دروغ گفته نمیتونم.
لا حول ولا قوة. حالا برو ببین کی هست.
بیادرت منتظر است دیگه.
من خب برات گفتم که هر کس بود بگم من نیستم.
تو به خدای رحیم خان. اولا این که من ماه مبارک رمضان دروغ نمیگم.
خب
خود از او بیادرت کلان است. من چی گفتم میتونم؟ میتونم بگویم که نیستی دروغ بگویم براش؟
توبه از دست کارای تو، توبه از دست تو.
خیلی
بسیار خوب میرم. اینا رو چه قسمی با بیادرم رو بروشم. سلام بیادر جان. سلام
رحیم جان. بی تو خونه میشه، بیا یک بغل کشی بکنیم. نه
جور استی، خودت خوب استی
جامان جور.
تشکر بیادر جان، تشکر.
اول رفتم دان دکانتان نبودی؟
نه نبودم نه.
باز آمدم خانه، آمدم که از خودت عذرخواهی کنم بابت اون قضیه، خودتانم دعوت کنم به افطاری امشب.
راستش رئوف جان بیادر گلم، او کسی که بخشش بخواه مستم نه خودت، در مورد او رفیقم حق با خودت بود، خدا سرم روشنی کرد که ازشان دوری کردم. بازم تشکر، یعنی ما باید بخشش بخواهیم.
ماه مبارک ماه بخشش است، ما هم باید مثل همین ما بخشنده شویم، از خطاهای هم تیر شویم تا خدای مهربان هم ما رو ببخشه.
جور باشی.
خیلی خوش آمدین رئوف جان، خوش آمدین سمیه جان، خوب است؟ اولادت
خدا رو شکر، خدا رو شکر دم بیادر، هم آمدم خودتان رو برای افطار دعوت کنم، هم میخواستم که خودتان رو زحمت بتونم که یک ذره زودتر خانه ما برن که به سمیه جان کمک شویم.
نکنه حوثانه بولانی چیز پخته کردن.
من میرایم خانه دکان روان کنم، میرم طرف خانه شما بخیر.
زنده باشین، خیر ببینین.
بیادر جان بازم تشکر، به حق ما بیادری کردن بابت
اون
قضیه.
اون قضیه خلاص شد رفت دیگه، دیگه گپش هم نزن بیادر.
بخیر راضیه، بخیر نشین، بخیر برو کمک، مادر چی پخته کردن.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 آغاز می شود و تا ساعت 12:55 ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 آغاز و در ساعت 7:50 شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه متنوع تقدیم علاقمندانش می شود. بخش های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی، در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه های متنوع تقدیم علاقمندان خواهد شد که می تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی های این عزیزان باشد. بخش های نمایشی و برنامه های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. شما همراهان ارجمند می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226، و اما نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari. در این نشانی می توانید در زمان نشر برنامه‌های رادیو دری با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنید، ضمن اینکه در این نشانی شما به آرشیو برنامه‌های گوناگون دسترسی خواهید داشت. و اما شما عزیزان، رادیو دری را در شبکه‌های مجازی به این نشانی‌ها می‌توانید دنبال کنید: twitter.com/parstoday_dari، www.facebook.com/radiodari، www.instagram.com/parstoday_dari/، www.aparat.com/parstoday_dari. شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت می‌کنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه صحی و بهداشتی ضربان همراه هستید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم در درگاه الهی. امروز مجددن در خدمت خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسایی ولادی یا زنان زایمان و فلوشیپ ناباروری یا نازایی هستیم. در جلسه قبل هم در خدمت خانم دکتر بودیم و راجع به مشکلات و شرایط خاص زنان و خانم‌های جوان و همینطور خانم‌های حامله و باردار در ماه مبارک رمضان برای روزه گرفتن یا روزه نگرفتن به دلیل مریضی صحبت‌های خوب و مفیدی شد که خانم دکتر تاکید داشتند که خانم‌های زیر 18 سال به هیچ وجه از قرص یا تابلت‌های هورمونی که برای جلوگیری از حامله شدن به کار میره استفاده نکنند برای تنظیم عادت ماهیانه‌شان. خانم‌های حامله هم حتما در دوران حاملگی اولا با دکتر معالج خودشان مشورت بکنن برای روزه گرفتن و دیگه ای که مسئله تغذیه و خوراک مناسب، مصرف آب و مایعات فراوان و کافی و همینطور مسئله وزن گرفتن خودشان و طفل و جنین خودشان را و مسائل و مریضی هایشان را در ماه رمضان باید بسیار دقت بکنن و متوجه باشن که با مراعات نکات ضروری میتونن به انجام فریضه الهی و روزه گرفتن هم اقدام بکنن. نکات بسیار ضروری که میتونین از سایت رادیو دری هم این بحثا را دقیق‌تر و کامل‌تر بشنوین. امروز هم با ما همراه باشید. سلام و احترام ما رو پذیرا باشین خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و آرزوی قبولی طاعات و عبادات.
خب خانم دکتر، سپاس و تشکر از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. جلسه قبل با نکات و سوالات مهمی پرداخته شد که بسیار مفید و ضروری بود. در ابتدای بحث امروز خانم دکتر، یک سوالی که به ذهن میرسه ای که اگر خانمی مریضی دیابت یا شکر خون داشته باشه و تحت معالجه و درمان دارویی هم باشه و حالا حامله هم شوه، شرایط اینا چطور هست در رابطه با ماه رمضان و روزه گرفتن؟
معمولا خانم هایی که حامله هستن، دیابتی هستن، به خاطر رژیم های غذایی که دارن و وعده‌های غذایشون به 5 بار در روز تقسیم میشه، ما معمولا روزه‌داری رو بهشون توصیه نمی کنیم. یعنی اینا خانم هایی هستن که حالا یا انسولین استفاده میکنن و لازم هست که وعده های یا اسنک های کوچیک داشته باشن و به دفعات در طی روز داشته باشن، و اگر اینها بخوان روزه‌داری طولانی داشته باشن، ممکنه به دنبال مصرف انسولین دچار افت قند خون شدید بشن، سرگیجه پیدا کنن، حالت افت فشار خون داشته باشن یا حتی هوشیاریشون کاهش پیدا بکنه. بنابراین به این خانم ها توصیه نمیشه که دارو روزه داری داشته باشن.
بله،
معمولا توی حاملگی ما خیلی از داروهای خوراکی کنترل قند خون استفاده نمی کنیم، ولی اگر خانومی هست که حالا تحت شرایط خاص میخوان استفاده کنن و مصرف یه بار در روز داشته باشن، میتونن یه وعده افطار یا سحر استفاده کنن. ولی باز همونجوری که خدمتتون عرض کردم، ما راجع به دیابت و روزه داری توی حاملگی خیلی دقیق بررسی میکنیم و مواردی که بشه این دوتا رو با هم هماهنگ کرد که خانمی که دیابت حاملگی داره روزن بگیره، موارد خیلی خیلی محدودی هستن.
خانم دکتر، زنان و خانم هایی که از آیودی استفاده میکنن یا همون وسیله و دستگاه داخل رحمی برای حامله و باردار نشدن، اینا در ماه مبارک رمضان برای روزه گرفتن و عادت ماهیانه نشدن، میتونن از قرص ها و تابلت های هورمونی استفاده بکنن یا نه که ممکنه که عوارض و خطر داشته باشه؟
این نه، همون بحثی بود که باز اول برنامه هم راجبش صحبت کردیم. مصرف HD که چون دوزش بالاست، حتی تو غیر وضعیت ماه رمضان هم توصیه نمیشه به هیچ عنوان. یعنی سال هاست که دیگه HD توی هیچ موردی از بیماری های زنان استفاده نمیشه.
بله.
اما مصرف قرص هایی که دوز پایین تر دارن، باز توی ماه رمضان عرض کردم به علت اینکه مادر دزیدراته میشه یا اون خانم دزیدراته میشه و خود این قرص ها هم مستعد اختلالات ترومبوآمبولیک یا اصطلاحا لخته شدن خون میکنن فرد رو، و فردم معمولا فعالیتش کمتره، کاملا این مصرف باید کنترل شده باشه و اصلا ما توصیه نمی کنیم خانم‌ها استفاده کنن مگر در شرایط خاص.
بله.
یعنی معمولا ماه رمضان زمانی هست که مراجعات به اورژانس‌های نورولوژی زیاد میشه، اورژانس‌های مغز و اعصاب، و بدون اینکه خانم‌ها بدونن فقط با مصرف این قرص باعث میشن که این اختلالات یا سکته‌های مغزی توشون شایع بشه و بنابراین به عنوان سلامت برای حفظ سلامت خودشون اصلا ما توصیه نمی‌کنیم استفاده کنن.
خانم دکتر، یکی از سوالات در زمینه مشکلات زنان و بحث روزه‌داری ای که آیا روزه گرفتن برای کسایی که تنبلی تخمدان‌ها را دارند یا کمکاری تخمدان‌ها برای اینا ضرر و تاوانی داره، آیا متقابلا روی هم اثری دارن یا نه، و دیگه ای که چون در ماه رمضان و روزه مسئله کاهش وزن و کم شدن چاقی هم مطرح هست، آیا این چاق بودن مسائل و مشکلاتی را برای خانم‌ها به وجود میاره و برای این مشکل شما چه توصیه هایی در حاملگی و بارداری دارین؟
نه، مشکلی نداره تنبلی تختن روی روزه‌گیری، مشکل نداره، در حالی که اگر خانوم هستن که چاق هستن و اضافه وزن دارن شاید روزه‌داری بهشون کمک بکنه و باعث کاهش وزنشون هم بشه. معمولا چاقی تمام سلامت خانوم ها رو مختل میکنه، یعنی خانوم هایی که چاق هستن تخمک گذاریشون با تأخیر انجام میشه، دچار تنبلی تختن هستن، باروریشون کم میشه به علت اینکه تخمک گذاری کمتر دارن، معمولا دچار رشد موهای زائد توی صورت میشن. اینا معمولا خانوم هایی هستن که اولا دیرتر باردار میشن و بعد که باردار میشن دچار دیابت حاملگی میشن، فشار خون حاملگی توشون شایع تره و بعد بچه هایی که به دنیا میارن ممکنه دچار اضافه وزن بشن و اون بچه دچار آسیب های زایمانی بشه.
بله.
بنابراین اصلا اضافه وزن رو اگر مادر قبل از بارداری به ما مراجعه بکنه حتما بهشون توصیه میکنیم که جز مراقبت های اولیهشون این هست که اضافه وزنشون رو کنترل بکنن و پایین بیارن، چون که توی حاملگی به صورت معمول یه اضافه وزن 9 تا 15 کیلو همه خانوما دارن.
بله.
بنابراین اگر با وزن بالا یا با بی ام آی بالا بخوان شروع بکنن حاملگی رو میزان این عوارض زیاد میشه. مضافاً به این که عرض کردم اکثر خانم هایی که چاق هستن و چاقی های مرضی دارن معمولاً باروری مناسبی ندارن و کم بارور هست.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید، فرصت از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما هستیم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. هضم غذا فرایندیه که در مراحل مختلف اتفاق میفته، هرچند که در زندگی پرسرعت و ماشینی امروز ما فرصت فکر کردن به این فرایند را نداریم، اما اون چی که مهمه اینه که گاهی اوقات عادتهای نامناسب غذایی باعث میشه که این فرایند دچار مشکل بشه که در قانون شفای حکیم ابن سینا بهش میگن بدهضمی. سوء هاضمه عارضه رایجیه که میتونه علل متفاوتی داشته باشه، البته هم میتونه مدت زمان طولانی همراه ما باشه، هم میتونه یک هشدار باشه، هشداری برای اینکه ما یک تغییر نگرش داشته باشیم در شیوه زندگیمون.
به نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. موضوع بحث امروز سوء هاضمه هست. سوء هاضمه به احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولاً به صورت مکرر و چند هفته‌ای فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدترین علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق، یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پوری یا به اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار، سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم، اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عملکردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع‌ترین بیماری گوارشی هست، چیزی در حد 20 تا 30 درصد افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم های معده و اثنی‌عشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه. اختلال لوز المعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوز المعده و فرد همین علائم رو داره. این جور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عمل کردی، که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه های عمل کردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست در واقع به صورت الگوریتمی و مشخص هست که در مطب‌ها و وسیله پزشکان انجام میشه. بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتا ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه، یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتی بیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلا بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمانهایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزء به اصطلاح عمده ترین راه های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنن، حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشند. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست یا تحال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست در هر سنی وجود داشته باشه، پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد درمان باید برای بیمار انجام بشه.
تا به حال متوجه شدین که چقدر با عجله و شتاب زده و تون تون غذا میخورین؟ آیا تا به حال به این نکته دقت کردین که چقدر در مصرف ادویه‌جات برای غذاهاتون زیاده روی میکنید؟ چقدر در طول روز مضطرب میشین، استرس دارین و نگرانین؟ بیاین از امروز این تغییرات رو توی زندگیمون لحاظ کنیم.
خب خب سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر حسین خدمت. در بخش اول برنامه امروز ضربان دکتر معالج خانم دکتر فاطمه داوری متخصص نسایی ولادی یا زنان و زایمان در رابطه با شرایط خانم هایی که دیابت و مرض شکر خون دارن به خصوص در دوران حاملگی و شیردهی صحبت کردن که چه کار باید بکنن. خانم هایی که آیودی دارن یا همون دستگاه و وسیله داخل رحمی دارن برای جلوگیری از حاملگی و ضرورت مصرف قرص های جلوگیری HD و LD و همینطور در ارتباط با تنبلی تخمدان ها در خانم ها صحبت شد که امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خب بحث را ادامه میتیم با کارشناس امروز ما خانم دکتر فاطمه داوری. خانم دکتر، یکی از موضوعات و سوالات بسیار مهم و جدی در رابطه با ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن و همینطور در برنامه‌ها و سفرهای زیارتی مثل سفر حج و عمره است که بسیاری از خانم‌ها برای انجام اعمال عبادی و روزه گرفتن کامل یا در سفر حج و زیارت برای انجام کامل اعمال و مناسک حج و زیارت اقدام به مصرف قرص‌ها و تبلت‌های ضد حاملگی یا جلوگیری از حاملگی و بارداری می‌کنند تا در طول ماه رمضان یا در طول سفر زیارتی عادت ماهیانه نشوند و به اعمال و عبادات خودشون برسند. به نظر شما آیا مصرف خودسرانه ای دواهای هورمونی و تبلت های جلوگیری و ضد حاملگی مثل LD و HD درست است یا نه؟ لطفا در این زمینه خانم دکتر با ما معلومات بدین.
همطور که عرض کردم داروهای ترکیبی هورمونی داروهایی هستند که خودشون فی نفسه باعث میشن که خطرات ترومبوآمبولی افزایش پیدا بکنه، چون اینها عواملی هستن که باعث افزایش لخته شدن خون میشن. از طرف دیگه خود این داروهای ترکیبی داروهایی هستن که مخصوصا تو خانمهای 40 سال و بالاتر باعث افزایش فشار خون میشن.
بله.
همچنین خانمهایی که حالا در سفر هستن یا به خاطر محرمزون ممکنه که مایعات کافی استفاده نکنن یا فرصت استفادهشون نداشته باشن، یا اینکه فعالیتشون مخصوصا در ماه رمضان به خاطر ضعف و بیحالی کمتر میشه و اینها همگی با هم باعث میشه که این خانم ها مستعد تشکیل لخته بشن توی عروقشون و این لخته ها به سمت مغز تشکیل بشه و فرستاده بشه و سکته های مغزی توی خانم هایی که قرص رو استفاده میکنن، چه در شرایط روزه‌داری چه در شرایط مسافرت یا سفرهای زیارتی، به صورت معناداری افزایش پیدا میکنه.
بله.
و همه اینها مراجعات دارن به اورژانس های اعصاب داخلی و معمولاً توی این ماه‌ها خیلی این مراجعات بیشتر میشه و معمولاً عوارض پایداری براشون ایجاد میکنه. بنابراین ما اصلاً توصیه نمی‌کنیم که این کارو بکنن.
بله.
مگر در شرایط خاصی که با پزشکشون مشورت کرده باشن، بعد از چند روز استفاده فشار خونشون رو چک کنن، مطمئن باشن مایعات کافی و فعالیت کافی دارن و فقط در شرایط خاص و با توصیه پزشکشون. در غیر این صورت مصرف خودسرانه‌اش اصلاً توصیه نمیشه.
یعنی خانم دکتر حتی در شرایط خاصی که قبلا هم گفته شد مثل سفر حج و عمره، آیا باز هم شما احتیاط میکنین و این قرص و دواهای پیشگیری از حاملگی را توصیه و تجویز نمیکنین؟
دقیقاً، به خاطر اینکه توی سفرهایی که طولانی هست به این شکل معمولاً مریض مایعات کافی استفاده نمی‌کنه و بنابراین اکثر این خانم‌ها حالا خستن، ممکنه که بخوان استراحت بکنن، مایعات کافی استفاده نکنن و یکی از جاهایی که باز حوادث عروقی مغز بیشتر هست معمولاً تو سفرهای زیارتی طولانی مدتی است که خانم‌ها قرص استفاده می‌کنن و بنابراین باز هم ما استفاده از قرص رو تو این شرایط توصیه نمی‌کنیم.
خانم دکتر، یک زنی که بنا به مشکلات و مریضی تخمدان‌هایشان و رحمشان را مثلا مدتی قبل جراحی کرده و از بدن بیرون کرده، آیا میتونه با توجه به این شرایط روزه بگیره؟
اگر بیماری زمینه‌ای ندارن که مانع روزه گرفتنشون بشه، صرفاً جراحی خارج کردن رحم و تخمدان‌ها ممانعت نمی‌کنه از روزه‌داریشون و میتونن روزه‌شون رو بگیرن.
خانم دکتر، اگر یک خانمی به خاطر مشکلات نسایی ولادی و مریضی زنان مثل فیبروما یا بچه خوره و خونریزی زنان هم داره و دچار کمخونی هم هست و گاهی فشار خونش هم تا حدی پایین میایه و افت میکنه و دچار بیحالی و ضعف هست، این میتونه با این مشکلات روزه بگیره؟
البته خود بیحالی و خستگی ایشون مربوط است به کمخونیشون و خود کمخونی مربوط است به میومی که دارن. پیشنهاد من این هست که حتما راجع به درمان میومشون به پزشکشون مراجعه بکنن و اگر لازمه درمان جراحی یا درمان دارویی براشون تجویز بشه که خلاصه از این وضعیت مزمن رها بشن.
بله.
ولی فی نفسه خود میوم همراه با خونریزی که الان خونریزی ندارن معنی برای روزه‌داری نیست.
خب خانم دکتر داوری، مجددا تشکر از حوصله شما و صحبت‌ها و راهنمایی‌های ارزشمند شما. اگر موافق باشین در این قسمت از برنامه به مسئله شیر دادن مادران و شرایط روزه گرفتن بپردازیم که مادرانی که شیر میتن طفل خودشانه در 6 ماه اول زندگی، بعد تا 1 سالگی و تا 2 سالگی وضعیت اونا در رابطه با روزه گرفتن چطور هست و چطوری میتونن هم روزه بگیرن و هم به طفل خودشان شیر بدن. لطفا راهنمایی بفرمایید.
عرض کردم اگر بچه‌ای هست که به صورت کامل به شیر مادر وابسته است، مثل بچه‌هایی که 6 ماه یا کمتر هستن، معمولا روزه‌داری منجر به کاهش میزان شیر میشه و شیرخوارشون کاهش وزن پیدا میکنه و بنابراین برای این خانم ها مناسب نیست.
بله.
اما اگر که 6 ماه و بچه رد کرده و باز هم وابسته به شیر مادر هست، باز هم توصیه مناسبی نیست که خانم ها بخوان روزه داری داشته باشن. ولی اگر بچه ای هست که فقط از نظر عاطفی به شیر وابسته است و تغذیه‌اش و کالری عمدهش رو از غذاهای دیگه یا کمکی داره تامین میکنه، به شرطی که خانم ها خودشون هم چک بکنن حجم شیرشون کاهش پیدا نکنه، میتونه روزداری داشته باشه.
سپاس از کارشناس خوب برنامه خانم دکتر فاطمه داوری و تشکر از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما یاران همیشه همراه رادیو دری. سلام به شما مؤمنان خداجوی. خوش آمدین به یکی دیگر از ویژه برنامه های 30 روز 30 حکایت از رادیو دری. امیدوار هستیم با تقدیم این حکایت ها بتوانیم رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم کنیم. تا لحظات دیگر با یک حکایت پنداموز دیگر در این روزهای پر از خیر و برکت ماه مبارک رمضان با شما خواهیم بود. با ما همراه باشید. آن که در دنیا مردم را بیشتر آزار دهد، در روز رستاخیز پیش خدا از همه مردم عذاب وی سخت‌تر است. یکی از انصار رسول خدا باغی داشت و خانه مسکونی او نیز نزدیک در باغش بود. مردی به نام سمرت ابن جندب یک اصلت درخت خرما داشت که در این باغ کاشته بود. سمره گاهی می آمد و به درخت خرمایش سر می زد و به آن رسیدگی می کرد و از خرمای آن می